أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه در این امر سالس، امر سالس رو البته ما سالسش کردیم، مرحوم صاحب کفایه همینجور دنبال هم مطلب رو عنوان فرمودن. عرض کردیم نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه در اینجا این است که این سومین امری که باید بهش توجه بکنیم اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوک است. با این مقدمه هم شروع می شود که استصحاب سه تا رکن داره: یقین سابق، شک لاحق و اتحاد متعلق شک و یقین. در یقین سابق و شک لاحق بحثی نیست، بحث در اتحاد قضیه است. در اتحاد قضیه هم ایشون خب خیلی صریح عنوان فرمودن که در اینجا مراد از اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد وجودی است، اما اشتراک در ماهیت کفایت نمی کنه در این اتحاد. کما این که لا تفاوته بین این که اینجا متعلق استصحاب از محمولات اولیه باشد مثل وجود، یا از محمولات ثانویه باشه مثل اوصاف انسان، مثل عدالت، مثل شجاعت و امثال اینها. اینا توضیحه. اونی که بحث داره عبارت از این است که در اینجا فرق نمی کنه که متعلق استصحاب از موضوعات خارجیه باشه یا از احکام شرعیه باشه. اینجا مبتلا به اشکاله که مرحوم آخوند بحث می‌فرمایند. می‌فرمایند موضوعات خارجیه‌ای که ما می‌گیم دو قسم دارند موضوعات خارجیه. یکی موضوعات خارجیه قاره هست، یکی موضوعات خارجیه غیر قاره و تدریجیه. موضوعات قاره مثل جواهر، مثل اعراض، انسان، حیوان، نبات، شجاعت، عدالت، از نظر ایشون موضوعات قاره است. و خصوصیت در موضوعات قاره عبارت از این است که اجزاء وجودی اینها در زمان مجتمع میشند، اجتماع در زمان دارند طبق معنایی که میکنند. ولذا من استصحاب میکنم وجود انسان را، استصحاب میکنم عدالت زید را. این مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه این آناتی که در اینجا تصویر میکنیم مثلا در انسان، اینا اتصال کامل به هم دارن، تخلل عدمی هم بینشون نیست. ولذا بقا در چنین متعلقی قابل تصویره که من یقین داشته باشم به عدالت زید و الان شک کنم در بقاء عدالت، چون عدالت قابلیت بقاء داره، وجود انسان قابلیت بقاء داره. پس اینجا اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه مشکلی نداره. کلام در متعلقاتی است و موضوعاتی است که قار نیستن، غیر قار هستند، یعنی امور تدریجی هستند، مثل زمان و زمانیات، مثل استصحاب لیل و استصحاب نهار، مثل استصحاب نبع ماء و جوشیدن ماء از چشمه که زمانی هست. اینجا مورد اشکال واقع شده که آیا استصحاب در این موضوعات جاری میشه؟ میتونیم استصحاب لیل، استصحاب نهار جاری کنیم یا نمیتوانیم؟ مرحوم آخوند اینجا نظر ایشون رو الان فقط داریم میگیم. مرحوم آخوند میفرمایند که در این متعلقات و موضوعاتی که اجزاء وجودیشون تدرج دارند و این اجزاء وجودی در زمان واحد جمع نمی شوند بلکه به دنبال هم میان، اصطلاح یوجد و ینسرم، یوجد و ینسرم، آنات لیل و به اصطلاح آنات لیل و آنات نهار به این صورت هستند. اینجا کسانی تصویر کردن که بقا معنا نداره، برای اینکه اگر من میدانستم لیل هست، بقاء لیل مجموعه آناته، آناتی که پشت سر هم میان، آنات زمانی پشت سر هم میان، یوجد و ینسره. وقتی پشت سر هم میان، اون وجودی که من درش شک میکنم غیر از وجودی است که قبلا بهش یقین داشتم. این آنات متبدل شده، تغییر کرده، تفاوت کرده. خب اینجا منشأ اشکال شده که بقا در اینجا چجور تصویر میشه؟ بقا تصویر نمیشه، ولذا ما در وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه گیر میکنیم. وحدتی وجود نداره. متعلق در زمان یقین غیر از متعلق در زمان شکه. او آن مال زمان خودش هست، این آن مال زمان خودش، فرق میکنه با هم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند نه، ما استسهام رو در این امور هم، اموری که دارای تدرج هم هست، جاری میکنیم، مثل استسهاب لیل و استسهاب نهار. منتها با این بیان که اگرچه با دقت عقلی زمان همین جوره، آناته، آنات پشت سر هم، هر آنی هم متفاوته با آن قبل، اینو ما قبول داریم، اما این از دید عقلی است. یا نبعان ما، این نبعان وجود لاحق غیر از وجود سابقه، این تدرج داره، اما این از دید عقلیه. ما در استصحاب بقا که میگیم باید تصویر بشه، یا وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، وحدت عرفی رو ما میگیم. ما بقا رو عرفن در نظر میگیریم. از نظر عرف این آنات ولو یوجد و ینسرم پشت سر هم از دید عقلی، اما در حقیقت از نظر عرف در حقیقت همون جوره، در واقع همون جوره، اما عرف میاد این رو واحد یک بارچه میبینه. یعنی عرف نگاه به شب که میکنه، ازش سوال بکنید شب ادامه داره یا شب تمام شده؟ وقت نماز عرضم به حضورتون که سوال میکنیم شب هست هنوز یا شب تمام شده؟ میگه نه، شب ادامه داره. عرف یکی میبینه، این واحد یک پارچه میبینه لیل رو، و همینجور زمانیات، اون چه که در زمان واقع بشه. ولذا از دید مرحوم آخوند در اینجا، این که زمان و زمانی قابلیت استصحاب ندارن تمام نیست. ایشون میفرمایند ما در اینجا وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو میتونیم تصویر کنیم، اما تصویر ما وحدت عرفی است، ولو به لحاظ عقلی همون جوره، یعنی آنات متفاوت عقلن با دید عقلی. این فرمایش ایشونه. البته مرحوم آخوند رضوان الله علیه در امور قاره عرضم به حضورتون که در اونجا دیگه وارد نشدن، که دید عقلی در اونجا هم حتی در جوهر و در عرض هم این مسئله هست، چون ما هم حرکت در جوهر داریم، هم حرکت در اعراض داریم، به اصطلاح اونها هم به همین صورت هست. وقتی حرکت در چیزی بود، آنات تصویر میشه. این ماشین داره حرکت میکنه، این حرکت که میکنه، وجود این ماشین در این لحظه در این نقطه غیر از وجود ماشین در آن بعد در نقطه بعدیه، اینا پشت سر هم قرار میگیرن. ولذا در جواهر هم حرکت جوهری تصویر بتوانیم بکنیم و میتوانیم این حرکت رو تصویر بکنیم، اعراض حالا جدا. ولذا این معنایی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرماین، این معنا درسته، چون ما فقط در زمان و زمانی نیست که این اشکال رو داریم، در خود جوهر هم همین اشکال هست، منتها از دید عقلیه، با دید عقلی این حرفا رو میشه زد. دید عرفی در اینجا یه ماشین میبینه، یک حرکت میبینه، عرضم به حضورتون که با استصحاب هم میکنه، میگه ساعت 5 این مسافر ما حرکت کرده، و عرضم به حضورتون که انشاءالله توقف نکرده بود تا یه ساعت دیگه میرسه. این یک ساعت دیگه میرسه یعنی حرکت ادامه داره، اندشک بقا اون حرکت رو داره استصحاب میکنه، عرف این کار رو میکنه. مرحوم آخوند با این تحلیل و با این بیان در امور تدریجی استصحاب رو تصویر میکنم و استصحاب مشکلی نداره. این یک مطلب آخوند هست. مطلب دیگر که در اینجا مطرح میکنم که عنوان فرمودن تفاوت نمی کند که متعلق استصحاب موضوع خارجی باشد یا حکم شرعی باشه. در حکم شرعی مشکل بزرگتری وجود داره و تصویر اولیه مشکل این است که خب حکم شرعی که ما میگیم مثل نجاست، حکم وضعی، مثل وجوب، عرضم به حضورتون که وجوب این شی بر من بوده، الان شک میکنم وجوب باقیه یا باقی نیست، از بین رفته. مشکلی که اینجا وجود داره عبارت از این است که احکام یک حقایقی هستند که میان روی موضوعات خارجیه. حکم بدون موضوع که ما نداریم، حکم بدون موضوع در عرضم بزرگتون که آسمان که نیست. شارع هم وقتی میاد جعل میکنه احکام رو، روی موضوعات جعل میکنه، ولذا در جعل احکام در مقام تقنین حرفی که میزنیم میگیم جعل احکام و تقنین، این به نحو قضیه حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مولا داره این حکم رو جعل میکنه یا مجلسی داره این قانون رو تقنین میکنه، ممکنه الان موضوع نداشته باشه، بعدن موضوع پیدا بکنه، فرض وجود موضوع میکنه، فرض میکنه موضوع را، حکم رو میاره روش. حکم بدون موضوع نمیشه. اشکال اصلی عبارت از این است که در اینجا حکم همیشه میاد روی موضوع. مادام که موضوع حکم محقق باشه حکم هست، زمانی که موضوع حکم محقق نباشه حکم نیست. دو تا چهار تا واضحه این. خب اینجا شک و یقین کجاست؟ اینجا چی رو میخوایم شک بکنیم؟ معنا نداره شک در حکم شرعی و بقای شما. نگاه کن، موضوع هست یا موضوع نیست؟ اگر موضوع هست پس حکمم هست، این یقینه، این شک نیست. اگر موضوع وجود نداره خب حکمم نیست، پس استصحاب در اینجا معنا نداره. اینجا شک اصلا در تعلق حکم به موضوع معنا چیه؟ موضوع وجود داره یا وجود نداره؟ بین وجود و عدمه. اگر موضوع داره حکم، پس حکم هست. موضوع نداره حکم نیست. چیو میخوایم استصحاب بکنیم؟ و استصحابی که در اینجا تصویر میشه و شکی که ممکنه تصویر بشه در اینجا عبارت از این است که این حکم آمده روی موضوع، اما موضوع در طول زمان دچار تغییراتی شده. یعنی در اینجا این موضوع عوارضی پیدا کرده. با به وجود آمدن اون عوارض و عروض این عوارض، این شک برای من حاصل میشه که آیا موضوعیت حکم باقی هست یا موضوعیت حکم باقی نیست. ممکن است این شرایطی که در موضوع پیش میاد و چیزایی که پیش میاد جزء مقومات موضوع باشه. اگر از مقومات موضوع باشه خب دیگه موضوعیت برای حکم با این قصه از بین رفته، چون وقتی این چیزی که حاصل شد از مقومات هست دیگه بعدش حکم معنا نداره. ممکنه اینی که حاصل شده از حالات موضوع باشه. اینجا بقا تصویر داره. این چیزیست که ما در مورد حکم میتونیم تصویر بکنیم. مثال و ذالک، برای اینکه کامل مطلب جا بیفته، مثال که میزنن مثلا شما نجاست ماء، این ماء نجس بوده. خب نجاست ماء قلیل. البته کر هم همین جوره، کر هم اگر رنگش تغییر کرد، لونش تغییر کرد، یا طعمش یا بوش، او هم همین جوره. عرضم به حضورتون که کر مطهر هست مادامی که لم یتغیر، خودش اوصاف نجاست رو به خودش نگیره. حالا ما یک ماء قلیلی داشتیم، اوصاف نجاست هم ماءی داشتیم، عرضم به حضورتون که کر بوده، اوصاف نجاست داشته، بعدن این نجاست دیگه، الماء المتغیر، الماء المتغیر به اوصاف نجاسه، این موضوع هست برای چی؟ برای نجاست. ماء متغیر موضوع هست برای نجاست. این ماء مونده، این تغییر از بین رفته خود به خود در این آب، خود به خود از بین رفته بدون اینکه ما کاری کرده باشیم. آبی کری اضافه نکردیم، به جاری وصلش نکردیم، این تغییری که داشت اوصاف نجاست رو گرفته بود خود به خود از بین رفت. خب پس در اینجا یه چیزی درست شده و پیش آمده و اون از بین رفتن تغییره. اگر در اینجا این تغییر، خب تغییر خودش موضوع بوده، ما متغیر ما داشتیم دیگه، این از بین رفتن تغییر از مقومات هست خود به خودی یا از حالات موضوع هست؟ اگر از مقومات موضوع باشه، حکم متوقف بوده بر این، یعنی الماء المتغیر موضوع نجاست بوده، الان که این تغییر رفع شده است، اون ماهو دخیل در موضوعیت این موضوع برای حکم از بین رفته. اون تغییری که در این آب باعث می شد عنوان و حکم نجاست روش بیاد از بین رفته. پس آبی که باقی هست بعد از رفع تغییر، این آب قبلی نیست و تفاوت کرده، بنابراین نجاست قبلا حکمی بود روی اون موضوع سابق، الان روی این موضوع بعدی دیگه نیست. برای اینکه تغییر از مقومات موضوع بود، الان رفع شده و از بین رفته. اما اگر آمدیم و گفتیم این رفع تغییر به خودی خود از مقومات موضوع نیست، بلکه از حالات موضوعه، یعنی این آب موضوع نجاست بوده، این آب نجسه، حالا تغییر از بین رفته یا نرفته، این دخیل نیست به نحوی که اگر این تغییر نباشه نجاست هم نباشه. درست شد؟ کمان که در قلیل هم همین حرف رو میزنیم، مثلا بنابراین از حالات موضوعه. این منشأ اشکال در اینجا، چه آیا ما در اینجا جریان استصحاب را در احکام شرعیه چجور تصویر کنیم؟ ولذا این تفصیل در قصه استصحاب پیدا شده، تفصیل بین جریان استصحاب در موضوعات خارجیه و عدم جریان استصحاب در احکام شرعیه. کلن آمدن احکام شرعیه رو گفتن از مورد استصحاب خارجه، استصحاب درش جا نداره. این فرمایش رو و این اشکار رو مرحوم آخوند ذکرش میکنن. اونی که مرحوم آخوند در اینجا ذکر میکنه، عرضم به حضورتون که از شیخ نقل میکنه، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل این اشکار رو مطرح میکنه. اشکال مال خود شیخ نیست، مال محقق استرآبادیه که حالا میخونیم. خب بنابراین در اینجا مثل محقق استرآبادی دست روی این مسئله میگذارد که در اینجا ما جای شک در موضوع اصلا نداریم، برای اینکه موضوع امرش دائر بین وجود و عدم یا موضوعیت حکم هست که حکم باقیه، یا موضوعیت برای حکم نیست که حکم از بین رفته، جای شک در بقا برای این حکم وجود نداره. عبارتی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از محقق استرآبادی نقل میکنه اینه. مرحوم محقق میفرماید ان صور الاستصحاب المختلف فی ان النظر الدقیق و تحقیق راجعتون الى انه اذا ثبت حکم به خطاب شرعی فی موضوع فی حال من حالاته تجریح فی ذلک الموضوع ان بله عند زوال الحالت القدیمه و حدوث نقیز حافی و من المعلوم انه اذا تبدل قید و موضوع المسئله به نقیز ذلک القید مثل قید تغییر در ما این تبدل پیدا بکنه به نقیزش رفت بشه از بین بره تغییر اختلف موضوع المسئله فالذی سموه استصحابن راجع فی الحقیقه الى اسراء حکم موضوع الى موضوع آخر متحد معه فی الذات مختلف معه فی الصفات و من المعلوم عند الحکیم ان هذا المعنى غیر معتبر شرعا این بیان مرحوم محقق استرابادی است شیخ نقلش میکنه در اقوال نقلش میکنه و این تفصیل این قول به تفصیل در استصحاب پیدا میشه که ما بین احکام شرعیه و موضوعات خارجیه فرق بگذاریم. اساس اون نقطه ای که مرحوم محقق استرابادی یا محدث استرابادی رضوان الله تعالی علیه دست روش میگذاره عبارت از این است که در اینجا تبدل حال پیش میاد، هر گونه تغییری که پیش بیاد در موضوع حکم منتفی میشه. چرا؟ برای اینکه این تبدلات و تغییراتی که در موضوع پیدا میشه اونی که موضوع حکم بوده اول با حدوث این تغییرات و با عروض این تبدلات این بعدش میشه موضوع اون آخر. حکمی که شما در موضوع اول داشتید او قابل جریان نیست در این موضوع دوم، چجور میخواید بکشیدش به موضوع دوم؟ قابل کشیدن نیست. ولذا ایشون میفرماید این در حقیقت این است که حکم یک موضوعی رو شما میخواید سرایت بدید به موضوع آخر، همون حرفی که در تنقیح منات میگیم. خب تنقیح منات هم همینجوری که نمیشه، حکم موضوعی رو شما سرایت بدید به موضوع آخر، این دلیل میخواد. ایشون میفرماید اینه با تنقیح منات که نمیشه استصحاب درست کرد، بعدم اینجا تنقیح منات وجه نداره، دلیل نداره. در اینجا نجاست حکمی بوده مال الماء المتغیر، الان این تغییر که زائل شده این ماء یه موضوع دومه، ماء غیر متغیر این موضوع دومه، موضوع دیگری است. بله متحد هست با اون موضوع در عرضم بزرگتون که فزات اون آب اینم آبه، اما از نظر صفات اینا تفاوت دارن. صفت او این بود که دارای تغییر به اوصاف نجاست بود، صفت این است که دارای این تغییر نیست. این دو تا موضوعه. بنابراین استصحاب در احکام شرعیه وجه نداره. مرحوم آخوند در اینجا جواب میدن که مسئله ای که ما در استصحاب در احکام شرعیه داریم عبارت از این است که ما تشخیص این معنا رو بدیم که حالات پیش آمده، این حالات به اصطلاح ما جزء حالاتی بوده که موضوعیت موضوع رو برای حکم به هم زده یا به هم نزده. به تعبیر دیگر شما نجاست رو بردید روی ماء متغیر، این تغییر به اوصاف نجاست این از مقومات موضوع بوده برای چنین حکمی، یعنی دخیل بوده در موضوعیت موضوع، یعنی اگر تغییر نبود نجاست نمی آمد اصلا. این مقومه. در مواردی که ما احراز بکنیم حالت پیش آمده برای موضوع، جهات پیش آمده برای موضوع مقومه، یعنی دخیل هست در موضوعیت این موضوع برای حکم، اینجا ما دست برمیداریم از حکم. مثلا اینجا تغییر موضوعیت داره برای عروض نجاست، حکم نجاست. تغییر نباشه دیگه نجاست نیست، اینجا هم تغییر از بین رفته خود به خود. این در صورتی که احراز بکنیم که تغییر از مقوماته، اما اگر چنین احرازی رو ما نداشتیم، یعنی در اینجا آب نجاستش داستان دیگری است. مثلا و اینکه ما تغییر پیدا می کند به اوصاف نجاست، رنگ می گیره، بو می گیره و امثال اینها، اینا از امارات نجاست ما هست. و اینکه این تغییر زال من قبل نفسه، در اینجا اماره از بین رفته اما خود موضوع نجس باقی مونده. حالتی بوده، این اوصافی که بوده، این حالت بوده، این حالت عوض شده، تغییر حالات. ولذا ما الان فتوا هم داریم که المائی که زال تغییره من قبل نفسه، بازم میگن نجسه، استصحاب نجاست جاری میکنن درش. پس مرحوم آخوند دست روی همین میخوان بگذارن، میفرمایند که این فرمایشی که شما جناب محقق استرابادی دارید، در اون جایی که ما احراز بکنیم که حالات پیش آمده برای موضوع، تغییرات ایجاد شده در موضوع از مقومات موضوع، خیلی خوبه، یعنی از مقومات موضوع برای حکم، از جهات دخیله در موضوع، در موضوعیتش برای حکم، این خیلی خوبه. اما اگر احراز نکردی، خب ایشون باز اینجا دست به دامن عرف میشه. مرحوم آخوند میفرماید عرف به طبع خودش این حالات پیش آمده در موضوعات خارجی را از حالات محسوب می کند، نه از مقومات. اینجا قبلا موضوع داشتیم، موضوع متغیر بوده، الان این موضوع غیر متغیره، اما تغییر و رفع تغییر رو عرف میاد از حالات حساب میکنه. عرف در اینجا میاد میگه موضوع همون موضوعه، حالاتش عوض شده، قبلا اون حال رو داشت، الان این حال رو داره. خب انسان هم همین جوره، انسان هم وجود داره، من وجود دارم، اما حالات مختلفی بر من عارض میشه، کودکی، جوانی، پیری، مرض، اینا حالاتی است که حاصل میشه. خود جوهر و جوهر موضوع در اینجا محفوظه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا در کفایه میفرمایند که ما به این اعتبار میایم در احکام شرعیه استصحاب رو جاری میکنیم و بقای موضوع رو هم تصویر میکنیم، چون عرف در این جور موارد در تغییراتی که پیش میاد، عرف نمیاد بگه این تغییرات باعث تبدل موضوعه و موضوع عوض شد، بلکه عرف میاد میگه تغییرات پیش آمده این حالات مختلف موضوعه، موضوع به جوهره، به ذاته باقیه، حالاتش عوض شده، مثل انسانی که باقی هست، پیری، جوانی، صحت، مرض، اینها برش حاصل عارض میشه. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا. ولذا ایشون نظر مبارکشون این است که بنابراین این اشکالی که مثل محدث استرابادی یا امثال ایشون آمدن در جریان استصحاب در حکم شرعی میکنن، این تمام نیست. بله، ما اگر یک جایی یقین پیدا کردیم، احراز کردیم که این تغییر پیش آمده از مقومات موضوعه، خب اینجا جزء مواردی میشه که یقین سابق نقض شده به چی؟ به یقین آخر، این مورد استصحاب نیست. اما اگر این احراز رو نداریم، شک داریم، لااقل اقل شک داریم دیگه، آیا حالت پیش آمده از مقومات یا از حالات؟ خب شک ما برمیگرده به شک در چی؟ در بقاء این حکم نسبت به این موضوع. ولذا عرف در اینجا میاد از حالات حساب میکنه، الا ما ثبت کونه مقومن، تا اینجا. این یک مطلب. مطلب دیگر که در اینجا وجود داره که مرحوم آخوندم برخلاف رویش در کفایه خیلی به این مطلب میپردازه، البته جای پرداخت هم داره و مطالب خوبی هم مرحوم آخوند داره، مطالب قوی اینجا داره، این مطلب هست که ما احکام دو جور احکام داریم، یکی احکام شرعیه و یکی احکام عقلیه. احکام شرعیه خب همین احکامی است که ما از روایت استفاده میکنیم، حکم رو استفاده میکنیم از روایت، یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی، وجوب صلات جمعه یا استفاده میکنیم یا استفاده نمیکنیم، این حکم شرعی. اما یک احکامی داریم که احکام عقلیه است. یعنی چه؟ یعنی مستند حکم شرع در اینجا فقط روایت و اجماع نیست، نص و اجماع اگر باشه حکمی که ما به دست میاریم حکم شرعی است. اما در اینجا حکم شرعی داریم، اما حکم شرعی وجهش دلیل عقلی هست. عقل آمده در ادراکات خودش اینجا درک کرده، ادراک کرده قبح کذب را، مثلا فرض فرمود قبح کذب را. خب الان که این کذب قبحش از نظر عقل احراز شد، کنارش شارع پیداش میشه از باب ملازمه حکم میکنه به حرمت کذب، حرمت کذب اینجا پیدا میشه. حالا نمیخوایم بگیم که حالا این از احکام عقلیه از حرمت کذب، اما جاهای دیگه مثال میزنیم. فعلا از باب قاعده ملازمه و از این قبیل موارد هست که شارع عرضم بزرگتون که میاد و بر اساس حکم عقل حکم میکنه. اینجور جاها جاییست که مستند حکم شرعی ما دلیل روایی یا اجماع نیست، بلکه حکم عقله. درست شد؟ اگر مستند حکم شرعی عبارت باشد از نصوص، روایات و اجماع، حرف همونه که گفتیم، استصحاب داره جاری میشه، اشکال محقق استرابادی رو هم جواب دادیم. اما اگر احکام شرعیه اثبات شده باشد به وسیله ادراکات عقلیه، اینجا یک مشکلی وجود داره، مشکل دیگری وجود داره، و مشکل دیگر عبارت از این است که عقل همیشه موضوعات حکم عقل و موضوع ادراکات جزمی است. یعنی عقل تا جزم به موضوع نداشته باشه ادراکی نسبت بهش نداره که حسن و قبح بگه، جزمیه. وقتی جزمی شد خب شارع هم میخواد بیاد بر طبقش حکم بگذاره. اگر ما شک کردیم در جایی، مثل چی؟ مثل همین مثال کذب که زدیم. کذب عقل میگه قبیحون، درست شد؟ این قبیحونی که کذب داره، اگر کذب در زمان استرار شد، اگر کذبی شد لمصلحتن، اگر کذبی شد برای حفظ جان خودش، مثلا حالاتی پیش میاد، ما در اینجا میخوایم استصحاب کنیم حرمت کذب را در این موارد. من این که میخوام استصحاب کنم حرمت کذب را، خب توجه داشته باشم اینجا مستند حکم شرعی ما حکم عقلی است، درسته؟ حکم عقلی هم حکم جزمی است. اگر در اینجا عقل حکم میکند به قبح کذب، اگر این کذب لمصلحتن شد فرزن، فی حال الاسترار شد، خب اینجا موضوع از نظر عقل کاملا عوض میشه جزمن. یعنی اینجا به تعبیر ما قبلا اون کذب مصداق ظلم بود، اما این کذبی که در ظرف استراره یا کذبی که لمصلحتن هست، این دیگه مصداق ظلم نیست، بنابراین عقل این قبحش رو برمیداره. درست شد؟ ما از این طرف که میخواییم حکم شرع رو استصحاب کنیم، دیگه نیاز به استصحاب نداریم. خب منشأ حکم شرعی ما حکم عقل بوده، احکام عقلیه هم احکام جزمی است، یا موضوع جزمی رو احراز میکنه عقل، حکمش میاد. اگر موضوع رو احراز نکرد یا حالتی پیش آمد، مثل همین حالت اضطرار، مثل همین حالت مصلحت، عقل در اینجا موضوع خودش رو متبدل میبینه. دیگه اینجا ظلم نیست. وقتی ظلم نیست حکم به قب نمیکنه. خب شارع هم که تبعیت میکنه، جای استصحاب اینجا کجاست که من شک کنم در بقای این حکم شرعی که چسب که حرام بود، الان من شک کردم در حال مصلحت حرمت باقیه یا نه، استصحاب کنم حرمت رو. استصحاب نمیخواد. شما برگرد نگاه به منشأ حکم کن، شما برگرد نگاه به دلیل حکم کن که عقل و ادراک عقلی. ادراک عقلی چی میگه اونجا؟ قاعده ملازمه است. بنابراین استصحاب در احکام شرعیهی که منشأ و مدرکش حکم عقل و ادراک عقلیست معنا نداره. این اشکال. جواب اشکال انشاءالله فردا. السلام علیکم.